قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انسان‌ها نیازمند آگاهی‌های بیرونی و هدایت‌های فرافردی هستند تا اونها رو در مسیر اندیشه‌ورزی و شکوفاسازی فطرت حمایت و هدایت کنه. تقریبا هیچ انسانی رو نمی‌شناسیم که بدون چنین آگاهی هایی بتواند به تفکر و به مسیر هدایت و سعادت دست پیدا کنه. این آگاهی های بیرونی هنگامی که از سوی پیامبران الهی و از سوی خداوند متعال بر انسان نازل میشه، طبعاً ویژگی های دیگری داره. بهترین، سالمترین و سریعترین و نزدیکترین مسیر برای دستیابی انسان به چنین آگاهی هایی انبیای الهی و پیام‌آورانی هستند که از سوی خداوند برای انسان ها به ارمغان فرستاده میشه. اما سوال اینجاست که این پیامبران چگونه و از طریق چه ابزارهایی انسان رو بیدار میکنند؟ چگونه اندیشه های انسان ها رو به حرکت وامی دارند؟ چگونه در درون انسان انقلابی پدید میارند و انسان رو از مسیر و فضایی به کلی تاریک و ظلمانی به مسیر روشنایی و نور راهنمایی می کنند؟ نقشی که انبیای الهی در رساندن پیام وحی و پیام الهی دارند چیست؟ آیا کافی است که ما قرآن رو، کتاب الهی رو به دست بگیریم و خود رو از پیامبران بی نیاز ببینیم؟ کسانی که معتقدند میتوان با مراجعه به قرآن به تنهایی همه حقیقت رو دریافت و پیام الهی رو درک کرد، آیا برحقند؟ آیا پیامبران تنها واسطه انزال وحی و رساندن وحی به دست انسان ها هستند و هیچ نقشی در تبیین و تفسیر کتاب خدا ندارند؟ اینها سوالاتی است که باید از قرآن پرسید و از محضر قرآن بهره مند شد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. از آنها بپرسید که از دلائل روشن و کتب پیامبران پیشین آگاهند و ما این قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچرا که به سوی مردم نازل شده است برای آنها روشن سازی و شاید اندیشه کنند.
در مباحث گذشته اشاره شد که از دیدگاه قرآن کریم هدایت انسانها بر دو پایه عقل و فطرت، عقل با ابزارهای مختلف شناخت انسان و فطرت به عنوان امری درونی و نهاده شده از سوی خداوند در فطرت انسانی صورت میگیره، اموری که اکتسابی و از طریق تلاش انسان حاصل میاد و اموری که خداوند به صورت فطری و اساسی در درون انسان گذاشته و انسان با داشتن اونها میتواند مسیر شناخت رو پیدا کنه. اما اضافه کردیم که قرآن کریم معتقد است علاوه بر این ابزارها و امکانات و ظرفیت‌های وجودی و شناختی، انسان نیازمند هدایت‌های بیرونی هم هست. انبیای الهی، کتاب‌های آسمانی با شیوه‌های مختلفی که اونها به کار می‌گیرند، لازم است تا انسان بر اساس عقل بیندیشد، بر اساس فطرت راهیابی کنه، غبارها و غفلت‌ها رو کنار بزنه، وهم و تخیل و خرافه ها رو برداره و بر اساس خرد و بر اساس فطرتی نیکو و پاکنهاد راه رو پیدا کنه. سوال این بود که انبیا با چه روشی، از چه طریقی و در چه فرایندی این رسالت هدایتگری خودشون رو انجام میدند. آیات فراوانی به جزئیات و عناصر هدایتگری انبیا پرداخته. شناخت اینها از اون رو ضروری است که انسان از همین طریق با التفات به همین راه‌ها و ابزارهاست که میتواند خودش رو در معرض هدایت‌های انبیایی و اوصیایی قرار بده. در آیه شریفه‌ای که تلاوت شد، آیه 44 سوره نحل، ابتدا قرآن کریم اشاره می‌کند که انبیای الهی از دو طریق مختلف، دو گونه ابزار برای هدایت عقل و فطرت انسان و برای تعلیم برنامه سعادت و زندگی استفاده می‌کنند. بالبینات و زبر. بینه که بارها در قرآن کریم بهش اشاره شده به معنای راه روشن است، راهی است که میتواند خطا رو از صواب، انحراف رو از راستی روشن بکنه، سر از ناسره رو تشخیص بده. بینه به هر چیزی گفته میشود که عقل انسان و فطرت انسان رو در دوراهی ها و در سرگشتگی ها روشن میکنه و از طریق اوما میتوانیم به جای حرکت در فضای تاریک و تلاش های کورکورانه و شناخت های ناقص به سمت یک راه روشن و یک برنامه صحیح حرکت کنیم. از این رو بسیاری از مفسران وقتی تعبیر بالبینات در مقابل زبور آمده، گفتند بینات همه راه‌هایی است که به عقل یا فطرت ختم میشه. انسان با مراجعه به اونها میتواند خودش و بر اساس تشخیص خودش اون راه رو بشناسه و حقیقت رو دریافت کنه. در مقابل زبور بیان شده، یعنی کتاب ها، اون چیزی که از طریق وحی برای انسان ها میاد. این هم راه دیگری است که میتواند انسان رو در مسیر قرار بده. بسیاری از حقایق هست که نمیتواند از طریق بیانیه عقلی یا از طریق شناخت ها و گرایش های فطری بر انسان آشکار بشه. اینجاست که خداوند متعال منت میگذاره و از طریق انبیای الهی برنامه های خودش رو، ایده های خودش رو، جهتگیری هایی که برای حیات انسان پیش بینی شده از طریق کتاب‌های آسمانی فرامین انبیای الهی بر انسان فرو می‌فرسته. پس ما با دو گونه و دو روش در هدایت انبیایی مواجهیم. در ذیل آیه شریفه اشاره می‌کنه که همیشه وقتی که انبیای الهی همراه با زبور و کتاب میان، این همراهی و همروی میان انبیا و کتاب امری ضروری است. هدایت الهی از طریق کتاب به تنهایی نیست، چنانکه پیامبران الهی اقامه بینه و برهان عقلی میکنند، معجزه میارند، استدلال ورزی رو و تفکر رو پیشه انسان میکنند، انبیای الهی فرامینی رو از طریق کتاب آیات نازل میکنند. قرآن کریم در این آیه شریفه تصریح میکند که کتاب به تنهایی برای هدایت انسان کافی نیست. کتاب وحی الهی اساس هدایت است، اما برای رسیدن به این هدایت نیازمند به تبیین و روشنگری های پیامبرانه. در آیه شریفه می‌فرماد و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ما ذکر، قرآن کریم رو به عنوان نمونه ای از کتاب های الهی بر توی پیامبر نازل کردیم تا تو این آیات رو برای اونها توضیح بدی، تبیین کنی و روشنگری کنی. وجود پیامبر در کنار کتاب نقش تبیینگری و تفسیرگری است. این است که وجود پیامبر یا امام معصوم برای ترجمه و تفسیر قرآن امری ضروری است. نکته زیبای آیه پایان این آیه است که اینجا قرآن کریم می‌فرماد در این بستر است که انسان‌ها می‌توانند اندیشه کنند، تفکر کنند و از طریق عقل راه خودشون رو پیدا کنند. این بیان آیه شریفه نشان می‌ده وجود عقل و وجود فطرت برای اقامه بینه و برهان ضروری است. وجود کتاب برای تعلیم و هدایت بشر امری ضروری است. اما انبیای الهی برای راهیابی انسانها در همه اینها ضروری و ملازم با اینها هستند. و اگر انسان میخواد به مقام تفکر برسه و راه صحیح رو از طریق اندیشه ورزی پیدا کنه، باید بستر پیام الهی، بستر برهان آوری پیامبران رو داشته باشه. پیامبران با ارائه معارف حق، با تبیین‌های روشن از درون مایه‌های وحی و حقایق الهی، زمینه‌های اندیشه ورزی رو برای انسان فراهم می‌کنند. در آیه شریفه از دو گونه یا دو دست آگاهی و شیوه های دستیابی به حقیقت سخن گفته شده. شاید بتوان این دو گونه رو بر چیزی که امروز به عنوان آگاهی های عقلی و آگاهی های نقلی یا وحیانی ازش یاد میشه تطبیق کرد. پاره از آگاهی های ما میتواند با تبیین انبیا، با روشنگری های اونها و شکوفا سازی فطرت و عقل به دست بیاد. قرآن کریم از گونه دیگر از آگاهی ها یاد میکنه که از دسترسی عقل و فطرت انسان به دوره. پس انسان چه در مرحله شناخت و چه در مقام عمل و اقدام نیازمند بخشی از دانش هاست که انحصاراً از طریق وحی به انسان میرسه. این اولین پیامی است که از آیه شریفه دریافت میکنیم. نکته دوم این است که قرآن در همین آیه شریفه دو مخاطب برای خودش تعریف میکنه. یک خطاب عام و یک خطاب خاص داره. در خطاب عام همه انسانها رو به عنوان مخاطبان قرآن کریم برمیشه ماره. لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن کریم تنزیلش برای مردمه. اما قرآن کریم یک مخاطب اولیه و مخاطب خاص هم داره. و انزلنا الیک الذکر. ما قرآن رو بر تو نازل کردیم. وجود این دو مخاطب به چه معناست؟ پاری از مفسران گفتند وجود این دو مخاطب به این معناست که پیامبر اکرم واسطه ارسال قرآن و نزول قرآن برای مردمه. خداوند متعال قرآن رو برای پیامبر اکرم و انبیا نازل میکنه، اما اونها در نهایت این قرآن رو به مردم میرسونن. پس مخاطب اصلی مردمند و مخاطب واسطه پیامبر است. گروهی از اون سو خطاب به مردم رو نادیده گرفتند، گفتن قرآن کریم یک مخاطب بیشتر ندارد و اون مخاطبش پیامبر اکرم و جانشینان اون بزرگواره. انبیا هستند، اوصیا هستند که قرآن رو میفهمند و از طریق اونهاست که مردم محتوای قرآن رو میتونن دریافت کنند. اینا به گونه ای حجیت قرآن رو برای مردم زیر سوال میبرند. اما مجموعه آیات و همینطور روایات شریفه کاملا نشون میده که خداوند متعال دو مخاطب و دو خطاب برای قرآن کریم معرفی میکنه. در خطاب عام عمومات قرآن، اصول و اساس هدایتی وحی به سمت همه انسانها نازل میشه. کتاب قرآن بیان للناس، حقایقی است که قرار است برای مردم گشوده بشه. پس تعبیر ما نزل الیهم میتواند اشاره به این نکته باشد که قرآن مستقیم تخاطب به مردم میکنه، چنان که آیات فراوانی است که قرآن خود مردم رو خطاب قرار میده. اونها رو به تدبر در قرآن و آیات قرآن فرا میخواند. پس نمیتوان گفت که قرآن مخاطب و خطاب به مردم نیست. از آن سو میدانیم که این قرآن حقایقی دارد، لطائفی دارد. در قرآن متشابهات وجود داره، مجملات وجود دارد. انسانها و مردم به او دسترسی ندارند. معارف قرآن، حقایق قرآن، علوم جامع قرآن به دست انسان‌هایی است که از سوی خداوند برگزیده شدند. پس این قرآن یک مخاطب دیگر هم داره. او مخاطبی است که همه قرآن با همه وجوهش رو تلقی می‌کنه. جمع میان این دو هیچ گونه مشکلی ندارد، بلکه حقیقتی است که قرآن به ما معرفی می‌کنه. این سر هدایت جامع قرآن کریمه. قرآن برای مردم هدایتگر است. امر به تلاوت و تدبر شدند. انسانها از آیات محکمات، از بینات درون قرآن، از مواضع قرآنی، از برهانهای قرآنی، از تبیین آیات و آداب بندگی استفاده می کنند. اینها چیزی است که انسان در تلاوت قرآن به دست میاره. اما آیا واقعا همه حقیقت قرآن که کتاب نهایی هدایت الهی است همون چیزی است که ما انسان ها از قرآن برداشت میکنیم؟ وقتی مراجعه میکنیم به فرمایشات پیامبر اکرم و جانشینان بزرگوار اون حضرت، معارفی را از قرآن استخراج میکنن و عرضه میکنن که هیچ مفسری در هیچ دوره ای از تاریخ اونو درک نمیکنه. از آن سو میدانیم که بسیاری از برداشت ها که بیشتر برداشت از غیر محکمات قرآن هست، انسان ها رو دچار اعوجاج کرده، با گمان اینکه اونها می توانند همه قرآن و همه مرادات خداوند رو بفهمند، دست به تفسیرهایی می زنند که برخلاف حقیقت و اصول قرآنی است. نکته دیگری که در این آیه شریفه هست همین است که قرآن نیازمند به مفسر و مبینه. درست است که قرآن کتاب هدایت است. بی تردید هر کس به قرآن کریم مراجعه کنه معارف بلندی رو می‌یابه و هرچه بیشتر در قرآن تدبر کنه حقایق بیشتری رو می‌یابه. اما این کتاب با همه جامع و گستردگیش به دلیل زبان خاصی که دارد، به دلیل ایجازی که در بسیاری از آیات هست، یا به دلیل بسیاری از معارف که نمیتوانسته در زمان نزول آیات به مردم عرضه بشه، به صورت اجمالی، به صورت رمزی، با استفاده از واژه‌هایی که جنبه ابهام و ایهام دارند به انسان‌ها عرضه شده. همین منشأ شده که برخی از آیات متشابه بشند، انسان نتواند حقیقت اونها رو درک کنه. اینجاست که مخاطبان حقیقی قرآن پادرمیانی میکنند تا اون حقایق رمزآمیز قرآن، اون حقایق پنهان قرآن رو متناسب با زمان، عصر و نیازهای ما عرضه کنند. در برخی از روایات شریف تعبیر زیبایی آمده که امام علیه السلام خطاب به برخی از مفسران و عالمان سنی زمان خودشون، وقتی نشان دادند که اونها تفسیر قرآن رو به حقیقت نمی دانند، فرمودند انما یعرف القرآن من خطب به. قرآن رو کسی می فهمد که مخاطب قرآن و مخاطب خاص قرآن است. همه چیز قرآن توسط همه کس به دست نمیاد. نکته پایانی، تعبیر پایانی آیه شریف است که اشاره کردیم که قرآن کریم پس از تمام این نکات و بیان این طرق و ضرورت وجود انبیا برای روشنگری و بازنمود حقایق درونی قرآن، اینجاست که انسان رو به تفکر و اندیشه ورزی دعوت میکنه. این نکته یک امر مهمی رو به ما پیام میده و اون نکته مهم این است که اندیشه ورزی گاه در خلأ رخ میده. انسان ها بدون داشتن علم، بدون آگاهی های پایه، بدون داشتن راهنمایی که مسیر اندیشه ورزی رو به اونها یاد بده، در فضای خلأ یا در میان آراء و اندیشه های گوناگون و پراکنده میخواد تفکر کنه. تفکر قرآنی بر پایه هدایت‌های الهی است. درست است که اندیشه ورزی، خردمندی امری است مستقل و عقل یک حجت پایانی و نهایی برای انسانه، اما عقل هم برای اندیشه ورزی خودش نیازمند به علم، آگاهی است. آگاهی‌های درست اگر در دسترس عقل نباشد، عقل نمیتواند راه صحیح رو پیدا کنه. فطرت بشر اگر به تذکرات و تنبیهات صحیح آشنا نباشد، افقها، زاویه ها و روزنه های حقیقت بر او گشوده نشه، این فطرت در تنگنا، در غبار و در تاریکی از پیدا کردن حقیقت باز میمونه. تفکر ورزی، اندیشه سازی نیازمند دانش و آگاهی های پایه است و این دانش و آگاهی های پایه علاوه بر این که منابع معرفت میخواهد که کتاب است و عقل است، نیازمند به روشنگری هایی دارد که توسط انبیا و اولیای الهی صورت میگیره و عقل انسان رو برای فهم حقیقت به مسیر درست تفکر راهنمایی میکنه. والحمدلله رب العالمین.